رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعته. این آوای دریاست. این آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
روزه یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه آوای تلاش. من اشکان آذرماسوله هستم، اینجا رادیو سوینا و خیلی خوشحالم که میتونیم یه بار دیگه یک برنامه دیگر از مجموعه آوای تلاش رو تقدیمتون بکنیم، در شرایطی که نمیدونم که اگر الان ما آوای تلاش رو ضبط بکنیم بعدن کی میخوایم پخشش کنیم. یعنی انقدر ما این ماجرای زیر ساخت و اینا رو داریم که مثلا ممکنه الان ضبط بکنیم بعد 6 ماه دیگه پخش بکنیم. نه حالا اینکه شوخی بود، ولی کلن امیدوارم که همین جوری که خوب ضبط میکنیم خوبم پخش بکنیم. خب آخه اینم شوخی بود. کلن امیدوارم که حالتون خوب باشه و لذت ببرید از زندگی در این شرایطی که با یک هوای میشه گفت بعضی روزا سرد و بعضی روزا نچندان سرد مواجهیم. رادیو سوینا یک رادیوی اینترنتیه و شما میتونید طبق حالا یه کنداکتوری که حالا به طور ثابت هستش و برنامه‌های مختلفی رو داره برای پوشش و پخش، برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتون رو انتخاب بکنید و سر ساعت با ورود به لینک رادیو سوینا اون برنامه رو بشنوید. البته یه خوبی که ما داریم اینه که شما در هر ساعتی از شبانه روز میتونید قسمت‌های مختلف برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید و بنابراین من الان مثلا نمیتونم به شما بگم عصر روز سه شنبه‌تون بخیر، نمیدونم ساعت یک کمی از شیش بعد از ظهر رد شده، چون احتمال داره کسانی باشند که ما رو در خارج از این تایم بشنوند. بنابراین بهتون میگم هر جا هستید خوب باشید. برنامه آوای تلاش در هر قسمتش میزبان یک چهره موفق و نخبه نابینا هستش و میخواییم در قالب یک گفتگو بررسی بکنیم این رو که مسیری که یک شخص نابینا طی کرده تا به درجه نخبه بودن و موفقیت برسه دقیقاً چی بوده، از کجاها رد شده و چه سختی هایی رو پشت سر گذاشته و چی شده که اینطوری شده. این گفتگو بسیار میتونه براتون از جهات مختلفی سودمند و مفید باشه. یکی از مهمترین این جهات اینه که شما میتونید برای خودتون راه و روش نوعی رو ترسیم بکنید تا بتونید به موفقیت دست پیدا کنید. این هفته هم در آوای تلاش یک مهمان بسیار ارزشمند داریم، یک چهره‌ای که در جامعه نابینایان شناخته شده هست و حتماً که خیلی از نابینایان با فعالیت و کار ایشون آشنا هستند، که هیچ حتی خیلی از افراد بینا هم ایشون رو میشناسند، به لحاظ اینکه یک چهره خیلی خاص رو امروز دعوت کرد. خب میخواییم بیایم به داخل استودیو و گفتگومون رو با مهمون عزیزمون آغاز بکنیم. مهمون امروز ما کسی نیست جز محسن محمدقلی.
گفتگوی اشکان آذرماسوله، یک نابینا با نابینایان نخبه در آوای تلاش.
سلام میکنم خدمت شما اشکان جان و همه شنونده های برنامه آوای تلاش و شنونده های محترم رادیو سوینا.
من محسن رو معرفی نکردم به خاطر اینکه واقعا نمیدونستم چی باید بگم در موردش. بگم خواننده، بگم نوازنده، موزیسین، که از اینه خب یکیه، بگم کارشناس فرهنگی، بگم بازیگر یا بگم کمدین، نمیدونم. خیلی آخه گستره فعالیت های محسن وسیعه. محسن تو خودت دوست داری که با کدوم یکی از این تایتل ها تو رو خطاب بکنم؟
والا هر جور که خودتون میدونم، ولی معمولا من خودم بیشتر کار موسیقی انجام میدم.
یعنی بیشتر اون وجه موسیقیاییه،
موسیقاییه در واقع،
موسیقاییه. آره محسن رو لحاظ بکنیم. البته فکر کنم به سایر جنبه های زندگی محسنم بپردازیم، به ویژه حالا اونایی که یه خورده مثل من بیشتر محسن رو میشناسن از الان دلشون رو صابون زدن برای استنداپ کمدی های باحال تو.
زنده بشیم
داریم دیگه ایشالله.
ایشالله حالا در طول برنامه در خدمت
هستیم. حتما از بچه ها خیلی کنترل کردن ما رو و خیلی بهمون توصیه کردن که حتما قابل پخشاش رو اجرا بکنید و این قابل پخشاش رو خلاصه اینجا اجرا نکنید و بذاریم واسه جاهای دیگه ای. ولی خب حالا ما هم با محسن میریم جلو ببینیم که تا کجا میتونیم حرکت کنیم. محسن اوضاع احوال چطوره؟
خدا رو شکر بد نیست، حالا هستیم دیگه میگذرونیم.
محسن از استان قزوین آمده و در استودیوی ما حاضر شده. تو قزوین به دنیا اومدی درسته؟
بله بله.
از ابتدا نابینا بودی؟
بله.
چی شد که با نابینایی خودت آشنا شدی؟ یعنی چطوری فهمیدی که یه تفاوتی داری با همسن و سالای خودت؟
خب به هر حال طبیعیه که هر کسی که به دنیا میاد، خب من خودم خب تا 2-3 سالگی واقعا متوجه نمی شدم که من نابینا هم.
خب
ولی از 4-5 سالگی و اینا به هر حال به ندرت که طی گذشت سالها متوجه شدم که خب یه تفاوتی با همسن خودم و افراد بینا دارم.
چطوری متوجه شدی؟ یعنی از کجا این جرقه زده شد؟
خب احساس کردم خب خیلی ها یه سری چیزها رو میبینن اما من خودم نمیبینم. بعد خیلی برام سوال بود چرا اینا میبینن من نمیبینم. مشکل چیه؟ چجوریه؟ چرا من مثلا این در رو نمیبینم ولی اونا میبینن؟ حالا یه اتفاقاتی افتاد که مثلا من یه دفعه از پله پرت میشدم پایین.
داشتی از اینا؟
آره فراوون.
خب
و
چرا مثلا من اینجوری هم
آره چرا من اینجوری هم این چجوریه چی باعث شده؟
خانوادت هست که متوجه این ماجرا شدن؟ خانواده
من از 40 روز بعد از به دنیا اومدنم.
واکنششون چی بود؟
خب
برای برا تعریف کردن که مثلا ما
خب ببین به هر حال هر کسی که هر مادر و پدری به هر حال واکنش های زیادی نشون میدن نسبت به اینکه حالا بچهشون چرا این نقص براشون به وجود اومده و اونها در صدد درمان این قضیه بودن بیشتر و دیدن حالا راهی اون موقع نداشت به هر حال سعی کردن که با این قضیه کنار بیان و فرهنگشون رو نسبت به برخورد با افراد نابینا بالا ببرن.
تو بچه چندم خانواده
ای؟ من بچه اولم.
جدی؟
بله.
خب بعد خواهر و برادر دیگه هم داری درسته؟
من دو تا برادر دارم، خواهر ندارم.
آها، دو تا و اونها که
سالم
هستن. مشکل خاصی به لحاظ بینایی ندارن؟
نه نه، تندرست هستن.
خیلی خب، با کودکیت چطوری گذشت محسن؟ بچه شیطونی بودی؟
ببین من بچه شیطونی بودم در این حال ولی بیادب نبودن.
نه خب
همون من چون به هر حال شیطنت میکردم. من تا شیطنت هایی که میکردم
بگو شیطنت ها چطوری بود اصلا اگر بخوایم مثال بزنی اینجا میتونی؟
آره مثلا
مردم یه لحظه رادیو رو خاموش میکنم.
من حس کنجکاوی که داشتم بچه که بودم، ما یه بالا پشتونی خونمون داشت، رفتیم اونجا همه جمع شدیم برای اینکه حالا عصری چیزی هوای گرم بود. گفتم خدای من یه آجوری رو پرت میکنم ببینم این کجا میخوره،
چی میشه؟ خب
ببینم به چی میشه، میره پایین یا چجوری میشه. من کاری که یه بار کردم، یکی از آجورا رو گرفتم پرت کردم، آقا از شانس بعد ما خورد به شیشه روشنایی همسایه و این خودش خیلی موزل ایجاد کرد و من خودم واقعا نمیستم. من گفتم آی کجا خورد، چه صداب نمیدیدم واقعا. گفتم من آجور میزنم حالا هر جا خورد. یا یه شیطونی های عجیب قریبی که داشتم، مادرم اینا برای من تیرکمون درست میکردن و کاری که میکردم سنگ و مثلا حالا داخل تیرکمون بعد پرتاب میکردم با تیرکمون حالا که ببینی کجا میخوره. و از قضا من یه بار خونه مادر بزرگم یکی از این سنگا رو گرفتم گذاشتم لای تیرکمون رو زدم بالا، گفتم خب این سنگ بره بالا، بالا پشتو میخوره به کسی نخوره. ولی متاسفانه اونم خورد یه توی بشقاب خونه همسایه.
چجوری شروع کردی مدرسه رو؟ اومدی تهران یا همون قزوین موندی؟
نه من یه مدت قزوین بودم، یه مدت خیلی کوتاهی.
خب
منتها مدرسه که ما درس می‌خوندیم چند معلولیتی بودن و یک مدرسه استثنایی بود، یعنی مدرسه استثنایی بود، مثلا تفکیک شده نبود.
بله.
حالا چه از لحاظ
مختلف معلولیت بودن،
حالا چه از لحاظ نوع معلولیت، چه از لحاظ در واقع مقطع. و اینکه من یه شیطونی کردم چی بود، بعد ما یه معلمی داشتیم ایشونم در واقع تندرست بودن اما یه بار دست منو گرفتن گذاشتن توی بخاری برقی.
چرا؟
حالا میخواستن حالا تهدید کنن که شیطونی نکنم آه. یا چی نکنم. پدر و مادر من از این قضیه شاکی شدن و گفتن ما دیگه توی مدرسه نمیفرستیم. حالا یه بنده خدایی هم نمیدونم حالا کی بود دقیقاً یادم نمیاد معرفی کرد مجتمع شهید محبی رو، گفتش که آقا برو اونجا، هم محیط شبانه روزی همین بچه پیشرفت میکنه، ممکنه اونجا بمونه، اینجا ممکنه اونقدر نتونه پیشرفت کنه، خیلی بخواد هنر کنه یه دیپلم بگیره.
آره.
ولی شما بخواید اینجا به هر حال یه مجتمع هست همچین چیزی که به هر حال مختص به نابینایانه و امکانات خوبی رو داره و اینا، خانواده من اولش یه ذره براشون سخت بود این که بخوان مثلا بچه 7-8 سالشون رو بخوان بفرستن مثلا یه جایی دور از، حالا خیلی هم دور نبود، حالا مسافتش 1 ساعت و نیم اینا بود، ولی خب به هر حال این که دغدغه های خودشونو داشتن، این که مثلا خب این بچه الان چجوری بره، کی میخواد ازش مواظبت کنه یا چی کارهای شخصیشو انجام بده. خب دریغ از این که بفهمم که یه روز این کارهای شخصیمو خودم میتونم انجام بدم، یه روز این که این محیط ها علارغم بدی هایی که دارن ولی آدم ها رو مستقل میکنه.
دقیقاً. فعالیت های هنری تو شروعش به قبل از اومدنت به تهران برمیگرده یا
نه؟ من در حین اومدم به تهران، تهران دیگه شروع کردم، چون دیدن صدای خوبی دارم اون موقع، یه سری آوازهایی رو میخوندم و برای خودم زمزمه میکردم
تو تهران.
آره.
خب
دیگه از اون موقع بعد شروع شد.
چه جوری شروع کردین؟
والا اسی گروه سوردای ابتدایی که اونجا بود بودم، میخوندم و اینا. ولی یه بار یه مسابقه برگزار کردن، یک گروهی بود که برای دهه فجر اون سالها دهه 70 یه گروهی بودن، یه برنامه داشتن به نام جنگ 20
توی شهید محبی.
توی شهید محبی. آره. جنگ 20 بود، یه سری مسابقه خوانندگی گذاشتن. بعد گفتم خب بذار منم برم شرکت کنم.
خب
همین رفتم شرکت کردم و عد برنده هم شدم.
در واقع کاری خوندی؟ آره
یه کاری خوندم.
چی خوندی یادته؟
آره اون موقع تازه آلبوم شاخ شمشاد استاد علیرضا افتخاری هم اومده بود.
خب
یا آهنگی داشت ای گل نازم، همون آهنگ خود شاخ شمشاد بود.
آره.
اینو من خوندم و بعد خیلی مورد توجه هم مردم قرار گرفت، هم مسئولین برگزاری اون برنامه، که اصلا این مسابقه تبدیل شد به یه چیزی که من اصلا تو اون گروه باشم.
آره.
و این فعالیت هنریمو کم کم بیشتر کرد.
شروعش از جنگ 20 هم مال امیر سلامی و آره؟
نه نه نه، جنگ 20 امیر سلامی هم جز گروه همین جنگ 20 بودن، مال گروهی بود به نام گروه پیک امید.
پیک امید که زمان... برنامه هم داشتم تو رادیو جوان. آره
دقیقاً توی برنامه
رضایی و
محمود رضایی اینا. آره. بودن. آره اون موقع برنامه‌ای بود به نام مجله بامدادی که زنده یاد مهران دوستی هم اجرا
آره،
میکرد.
خدا رحمتش کنه.
آره بعد توی
صبح رادیو جوان
دقیقاً هم. ولی آره. هفته یک روز من یادم حتی اش کنم یادت میاد یا نه، سر صف هم آره این برنامه رو پخش میکردن.
خب بذار اصلا من این نکته رو بگم که من و محسن اصلا هم مدرسه ای بودیم.
آره.
خب یعنی محسن وقتی که اومد شهید محبی یه سال به لحاظ کلاسی یه سال از من جلوتر بود. بعد تو اون برنامه بودی؟
من یه مدت خیلی کوتاهی
اونم بعد اون از اون چند وقت رو آنتن بود؟
اون برنامه دیگه از سال 76-7 شروع شد.
خب
تا 80 دیگه نهایتاً تموم شد.
یعنی 4 سال؟
آره 4 سال رو آنتن بوده دیگه.
آقا من یه پوزی بدم الان، ما اگه بتونیم 6 نقطه خودمونو در واقع 4 سالش رو تموم بکنیم، رکورد پیک امیدو میزنیم نه؟
بستگی به درایت خودتون و همکاری مدیرا داره دیگه.
نه به نظر میرسه که میتونیم این کارو بکنیم
انشالله. منم امید دارم. آره اون موقع خب فقط برنامه جنگ 20 مختصی نبود، اصلا یه گروهی بودند.
آره
که برنامه‌های مختلفی اجرا میکرد. حتی من یادمه یه خواننده بود اون موقعش، خواننده محلی بود به نام آقای شاهرخ شیردوست.
خب
که آهنگای شمالی میخوند، آقای رشید وطن دوست میومد آهنگای حماسی میخوند، آقای غلام حسین اشرفی هم اون موقع با گروهش همون آقای رضا اینا کنسرت میدادن.
بله بله.
آقای حکمت جونه بودن، خدا بیامرز آقای لکا بود،
خدا رحمت،
و دوستانی بودن که
خود امیر سلامی هم بخش
امیر سلامی تنظیم اجرام کرد و یه گروهی هم در قالب گروه کور بودن که با هر کدوم از خواننده ها همکاری میکردن. یعنی یه گروه ثابتی بود، یه گروه کور ثابتی بود که من تا اونجا که ذهنم داره در واقع خطور میکنه. یه گروه کوری بود که هم با رشید وطن‌دوست همکاری میکرد، متشکل از نابینایان بود. هم یه گروهی هم گروهی بودن که با شاهرخ شیردوست همکاری میکردن، همون گروه هم با آقای اشرفی هم آهنگ میکردن
کار میکردن.
آره بعد یه سری مسابقه و اینا برگزار میکردن، آهنگای محلی میخوندن. خیلی برنامه به خاطر به واسطه حالا دهه فجر در واقع این برنامه مردمی بود، یعنی
تو شهید محبی هم عمدتاً.
آره دقیقاً تو آمفی‌تئاتر مجتمع بود و ضمناً این برنامه مختص اون مدرسه نبود،
چون نبود.
آره مردمی بود، شو
تبلیغ میشد مثلا مردم نشه.
آره دقیقاً
من میخوام یه موسیقی پخش بکنم. ما معمولاً انتخاب موسیقیامونو میدیم دست مهمونمون، ولی الان تو این بخش نمیخوام این کارو بکنم. الان تو این بخش میخوام خودم یه کاریو پخش بکنم که بعد از پخش این کار میتونیم با محسن راجع به این کار حرف بزنیم، چون یه مقطع مهمی از زندگی محسن به واسطه بازخوانی این کاره در واقع رقم خورد و شکل گرفت. فکر کنم فهمیدی الان کدوم.
بله
بریم بشنویم.
دلش سوختنی از شمع رخ محفلش افروختنی نیست، در طوف حریمش ز فنا جامعه احرام کردی که این جامعه به تن دوختنی نیست.
فکرم خاطرات محسن رو قشنگ آوردیم جلوی چشش. آره
دقیقا
قشنگ زنده شد خاطراتش. محسن یه خورده اصلا بریم سراغ اون شبی که فکر میکنم خیلی یه نقطه عطفی بود برای حضور تو در رادیو و تلویزیون و برای فعالیت‌های هنری تو.
من دقیقا جمعه هم بود اول آذر.
آره جمعه، آره جمعه اول آذر بود که در واقع اولین روز ماه رمضان رو سپری کرده بودیم و شبش در واقع محسن به اتفاق جمعی از دوستان در یه برنامه تلویزیونی ظاهر شد. دیگه خودت توضیحش بده اصلا از کجا شروع شد ماجرای اومدن شما به اون برنامه.
ببین یک حالا من دقیقا یادم نمیاد کی بود، ولی یه خانومی بود در واقع اومد با کار منو دید که داشتم میخوندم تو گروه سرود و فلان و اینا. حالا اون موقع من تقریبا یه جورایی تک خون اون گروه سرودهای مجتمع هم بودم. یه خانم من گفتش که شما رو میخوام در واقع معرفی کنم به برنامه شب بخیر تهران.
شب بخیر تهران شبکه پنج.
شبکه پنج
که شبکه تهران
جمعه ها در واقع پخش میشد و من یادم خیلی ها شبکه پنج اصلا نداشتن اون موقع و شبکه پنج فقط قطع شده بود به تهران و قزوین و در حال شهرهای مجاور. یادمه که گفتم خب مگه میشه من برم تلویزیون و وارد. خلاصه به ما گفتن و اینا حاضر بشید و به ما گفته بودن از قبل که چی باید بگید و چی کار بکنید. آره مثلا اینکه حالا استانداردهایی که اون موقع مرسوم بود برای تلویزیون مثلا خیلی حرفای چیز نزنید و خیلی هر چی سوال کردن همون رو جواب میدید و فلان. اون موقع من یادمه با آقای محسن رمضانی. آره آره
آقای لواسانی.
آقای لواسانی بود. آره ما سه نفر بودیم رفتیم.
ولی من فکر کنم تو اگر الان بری جای هر سه تاشون میتونی حرف بزنی.
نمیدونم البته جای او یکی. آره ولی جای محسن رمضانی بعید میدونم چون باید تونالیته صدام بخوره بهش. ولی
خب رفتی اونجا.
رفتم اونجا دقیقا یادم اون موقع یه آلبومی از محمد اصفهانی هم اومده بود به نام حسرت.
بله بله
من آلبوم آهنگ خانی دلش رو حفظ کرده بودم خیلی هم خوب
پیچونستم.
خب مجری اون موقع هم آقای محمود شهریاری و هرمز شجاعی مهر و یادم برنامه رو به واسطه اینکه ماه رمضان بود به من گفتن قرآنم شما شروع کن. قبل از اینکه حالا تیتراژ پخش بشه قرآن رو خوندم. بعد من یادم یه تواشیحی پخش شد به عنوان تیتراژ در واقع پلاتو رو آقای شهریاری اجرا کردن و اینا. بعد شروع کردن ما رو معرفی کردن و یه سری سوالات از ما و اینا. من گفتم محسن تو صدای خوبی داری چی می‌خوای برام بخونی؟ گفتم خانه دل آقای اصفهانی رو می‌خوام بخونم. بعد گفتم خب دوستان موسیقی رو. بعد من یه لحظه مثلا همینجوری تعجب کردم در سریع‌ترین زمان ممکن آهنگ بی کلامش رو آماده کردن. ولی یه دفعه گفتم خب موسیقی داریم شروع بریم آقا. بعد یه دفعه آهنگو که زدن در واقع آهنگو که پخش کردن میکروفون هم باز بود ولی من آماده کرده بودم. گفتم خب بهتر با آهنگم میخونم و خیلی هم خوب شد و همون لحظه.
ولی اصلا فالش اینو نخوندی؟
نه
خیلی جا بمونی از
نه اصلا.
خب
خیلی سر ضرب و اینا خوندم. اگر شاید زنده میخوندم ممکن بود یه ذره حالا این ور اون ور بشه ولی خودم نمیدونستم که قرار موسیقی پخش بشه.
چون موسیقی بود زیرش کمکت کرد.
آره اصلا
من موسیقی... اون برنامه رو دیدم قشنگ یادم.
آره
و تمام اصلا... اون لحظه ها رو من دارم تو ذهنم فدایی میکنم.
بعد اشکان مثلا تصور کن خب به یکی نگن که آقا این آهنگ تو از قبل ما آماده کردیم بعد تو میخوای همچین آهنگی رو بخونی. نه من به اتاق فرمان هم آهنگ بودم که من میخوام چیو همینجوری تو استودیو گفتم من میخوام خانه دل همین الان بخونم. بعد یه دفعه گفتن خب بچه‌ها دوستان موسیقی این کارا دارن اگه دارن زحمتشو بکشن فلان و اینا. که همون لحظه دوستان نمیدونم دقیقاً آقای اصفهانی با برنامه تماس گرفت آوردنش روی خط.
آقای اصفهانی بود. آره
آره آقای اصفهانی روی خط اومد و صحبت کردیم و اینا. بعدش دیگه ادامه کار
مسیر زندگی محسن اونجا جدا شد دیگه.
اصلا بعد دوباره
هر جا میدیدنش میشناختنش.
آره، همون شب خیر تهران هفته بعدش زنگ زدن که آقا جشن رمضان دعوت کرده شما ستا رو دوباره.
آره
ما رفتیم، اتفاقا دقیقا من اولین خواننده هم که دیدم ناصر عبداللهی بود اون موقع. بعد اون موقع آلبوم عشق است و
آره
داده بود، تازه هم این آلبوم اومده بود. برنامه رو اجرا کردیم با احمدزاده و این فتح بابی شد که شب 21 رمضان اصلا خود جشن رمضان رو ما دعوت کردیم، اومد خود یکی از برنامه هاشو توی مجتمع شهید محبی ضبط کرد. و من یادمه که اون شب برنامه شب 21 رمضان اومدن اونجا ضبط کردند و در واقع فردا نه پس فرداش برنامه پخش شد. از قضا این برنامه رو خب اشکان خودت میدونی پر مخاطبم بود و خیلی ها دیده بودن برنامه رو، خیلی ها دیده بودن. از جمله خواننده‌هایی که این برنامه رو دیده بودن مهرداد کاظمی بودن
بله.
که این برنامه رو در واقع دیده بودن و از خود ایشون نقل هستش که خودشون میگفتن که تا صبح اون شب نخوابیده بودن و نشسته بودن پای پیانو.
آره خودشم تعریف کرد اینو
و یه آهنگی رو ساخت و چون آقای کاظمی فکر کنه پیش زمینه از شهید محبی داشته
داشت. آره.
و این که اومدن و این آهنگ رو ملودی رو تحویل آقای رضا عبداللهی شاعر اون موقع
بله.
که از شاعرهای بنام بود دادن. و یه روزی من توی در واقع مدرسه بودم، منو صدا کردن آقای لباسانی، صدا که گفت محسن یه همچین اتفاقی افتاد، آقای مهرداد کاظمی قرار امروز بیاد با هم بشین صحبت کنید، یه کاری رو داره ساخته برای راجب نابینایانه. آقای کاظمی اومد راجب کار توضیح داد و گفت همچین کاریه، من میخوام اینو تبدیل به آلبومش کنم و دلم میخواد یه سرمایه گذاری برات بکنم روی این قضیه. بعد روی این حساب آقای کاظمی اومد و آهنگو معرفی کرد و من یه مقدار تمرین کردم و من یادمه که بعد از اینکه تمرین کردیم این آهنگو داد آقای علی درخشان، مرحوم علی درخشان هم تنظیمش کرد و رفتیم. یادمه اون موقع سازمان به ما استودیو نداد به خاطر ضبط، اون موقع مجوز داشتیم ولی خب سازمان به ما استودیو نداد که ما تو استودیو سازمان ضبط کنیم. یه مقدارم اذیت‌هایی از جانب یکی از شعرا که اون موقع واحد موسیقی سازمان هم دستش بود اذیت‌هایی هم شدیم و ما به ناچار رفتیم توی استودیوی آقای شبخیز،
فرید شبخیز،
نه رحیم شبخیز، رحیم برادرشون
بح.
یه استودیوی بود توی سعادت آباد، یه استودیو خیلی حرفه‌ای بود اون موقع،
رفتیم
و اون موقع ضبط کردیم. از این طرف هم سازمان به آقای کاظمی فشار آورده بود که اینو سریع به پخش برسونید. ما اینو در تقریبا من یادمه با زبان روزه هم این آهنگو ضبط کردم، یعنی اواخر ماه رمضان همون سال بود، پنجشنبه ظهر تقریبا من صبح تو استودیو بودم تا ساعت 8 شب ضبط کردیم و بعد جمعش هم دوباره رفتیم شب بخیر تهران. خیلی جالب بود برام،
سه بار چهار بار تو ماه رمضان رو آنتن بود.
آره دوباره جمعش رفتیم شب بخیر تهران، برنامه همین آقای شهریاری، اون موقع دیگه احمدزاده هم بود، آقای جاوید نیا اینا هم بودن، آقای جواد انصافی اینا هم همه جمع شده بودن، آقای پرویز طاهری هم یکی از خواننده ها بود. یه برنامه خیلی اون موقع هم تازه مثلا هلال ماه شوال رویت کرده بودن و شب عید فطر رو
اینا. آره.
آره بعد آقا همون شب برنامه رو در واقع رفتیم رو آنتن و آهنگ رو خوندیم. از قضا مدیر شبکه تهران دستور دادن که فردا توی سالن افراسیابی شیرودی مراسم جشن گلریزان هست به مناسبت عید فطر که موجیش هم بازم آقای احمدزاده بود.
بازم برو اونجا بخون،
بازم برو اونجا بخون.
بح قشنگ دیگه کلا شبکه 5 گرفته بودی دیگه. مثلا
بعد فردا ظهرش دقیقاً شبکه 5 ما اون برنامه رو اجرا کردیم به صورت زنده. ولی همون روز دقیقا من یادمه دوبارم شب همون تیکر رو دوباره پخش کردن. بعد از یه هفته برنامه های متعددی با آقای کاظمی میرفتم، جشنهای ازدواج دانشجویی بود واسه چیز بودم،
من میخواستم آهنگر رو پیدا کنم، هر کاری کردم نتونستم. حالا خودتم اگر بتونی کمک بکنیم ما این آهنگر رو پیدا بکنیم پخش بکنیم خیلی خوبه. اما علال حساب نقدن یه خوردش رو یادت هست برامون بخونی؟
یه خوردش رو یادمه که مثلا میخوندم میگفتش که اگه محروم چشما زدیدار ستاره اگه خورشید و ماه نمیبینم دوباره، دلی دارم تو سینه که از جنس سپید است، شکفته از گل عشق بهاری نرسید است. بعد آقای کاظمی مثلا یه جا حالت جواب میگفت که نخور غصه عزیزم، چشای تو دل توست جهان آفرینش، تو چشم خوشگل توست دلی داری تو سینه که از جنس سپید است، شکفته از گل عشق بهاری نرسید است.
محسن، بحث تقلید صدا و کار کمدی هم همزمان با اون شروع کردیم؟
آره، من همزمان که داشتم چیز میکردم هم کلاس موسیقی میرفتم، یه مقدار آواز پیش آقای مهرداد کاظمی من توی ونک یه دفتری داشتن که پیانو اینا داشتن و آواز به بیاد میدادن.
بعد چجوری میرفتیم؟ خود میرفتیم یا مثلا
نه، خود آقای مهرداد کاظمی خودشون شخصا میومدن دنبالم. آره، بعد اون موقع آقای دکتر اصفهانی صداشون در اومده بود، توی روزنامه ها و محافل گفته بودن آقا قرار بود ایشون آقای شهریه قرار بود ارتباط ایشون رو با من برقرار کنه، چرا ایشون رفته با مهرداد کاظمی خونده و یه مقداری حواشی این شکلی هم ما داشتیم آخه سریع. من همزمان هم کلاس پیانو هم میرفتم پیش دوستان تو تهران توی مجتمع، همزمان کلاس قرآن و کلاس مداحی و تقلید صدا هم دیدم استعدادشو دارم.
چجوری شروع کردی اصلا اونو؟ مثلا اولین صدایی که تقلید کردی صدای کی بود؟ مثلا کجا فهمیدی که این استعدادو داری؟
والا یادم نمیاد به خدا خیلی.
خب
ولی خب دیدم که این استعداد بودم و برم این کارو شروع کنم، ولی این کارم به موسیقیم نباید لطمه بخوره، این کارو فقط دلی انجام میدم.
برای همه که دوست داری بیشتر به
خیلی مثلا. آره خیلی مثلا نمیخوام تو برنامه ها به لحاظ فرهنگی که الان تو جامعه نسبت به معلولین هست به عنوان یک حالا استنداپ کمدی کار، چون استنداپ کمدی کاری که
تعریفی داره.
آره یه تعریفی داره. بعد اینکه ما هم به لحاظ اینکه مشکلات خودمون رو داریم خیلی خب مشرف به صحنه نیستیم و خیلی از استنداپ کمدی کارهایی که شما میبینید به لحاظ اینه که زبان بدن میدونن
آره.
و بادی لنگویجشون خیلی خوبه، رو این حساب خیلی مگر که استنداپ کمدی همونو سعی کنیم تو همون چیزهای رادیویی باشه خیلی آره. بهتره تا توی صحنه و
من شنیدم مثلا محسن میرفت تو کلاس ادای معلماشو در میآورد.
آره من آره یه خاطره جالب یادمه، یه بارم زنگ زدم با صدای مدیر مدرسه زنگ زدم به رانندش.
خب آقا یه چیزی نمیتونیم کلا چیزی به واقعی بریم با صدای کی؟
آقای لواسانی.
اوه آقا آقای لواسانی هم فکر کنم یکی دو هفته دیگه میاد سر این برنامه. الان صداشون رو شما بشنوین. خب بعد دو سه هفته دیگه آقای لواسانی که اومدن سر برنامه آوای تلاش این صدا رو با صدای خود آقای لواسانی مقایسه کنیم چقدر مشابهت داره.
گفتم که سالکم آقای قرخانی سلام، فردا جمعه است، بیا دنبالم کارت دارم، میخوام بیا مجتمع خیلی کار دارم. بعد این آقای رانندش هم خب بنده خدا یه آدم خیلی ساده ای هم بود.
خب
بعد شروع کرد گفت چشم آقا چشم میام خدمتتون. آقا این جمعه بنده خدا از آریا شهر به سمت پیروزی رفت، میخواست بره خونه این بنده خدا. آقا ما زنگ زدیم بهش گفتیم قره خانی نرو، نکن این کارو. من بودم. گفت دروغ میگی. گفتم به والا به پیر به پیغمبر من بودم، نرو، دردسر برای خود درست نکن.
برای تو بیشتر دردسر میشد که پسر خود.
آره من اتفاقا برای من بیشتر دردسر میشد. سه چهار روز بعد خود همین آقای لواسانی واقعا به این زنگ زد. شبم بود. گفتش که آقای قراخانی چیکار کردی اون جریانو؟ آقای قراخانی فکر کرد منم، شروع کرد به بد و بیرا گفتن. شروع کرد به بد و بیرا گفتن حرف نزن. آقای لواسانی زنگ زد نگهبان گفت آقا این آقای قراخانی دیوانه شده. بعد نگهبانم جریانو براش تعریف کرد. جریان این قضیه رو براش تعریف کرد. آقا ما رو فردا احضار کردن دفتر مدیریت.
او ما این همه به تو مثلا.
بعد آقا احضار کردن. آقای لواسانی گفت چی شده جریان؟ چرا این بنده خدا رو سر کار گذاشتی؟ گفتم همینجوری دلم می‌خواست باهاش شوخی کنم. گفت خب چی بهش گفتی دقیقاً؟ آها اول یه ذره خندی که گناه داره بدبخت تو از آریا شرف
چشوندی تا پیروزی.
آره حالا چی بهش گفتی دقیقاً؟ گفتم والله اینجوری بهش گفتم. گفت خب همینو با صدای خودم بگو. با صدای خودش گفتم ولی خب اولش یه ذره
ترس داشت.
آره گفتم خب الانه که هیچ قاطی کنه و هیچ آره عصبانی بشه و اینا، ولی دیدم خودش بیشتر از من خندید. خودشون بیشتر از من خندیدن و همون باعث شد به من گفتش که یه سناریو آماده کن با صدای همکارا، من مجوزشو میگیرم روزی که قراره برای معلم‌ها جشن بگیریم و بهشون یه شامی بدیم، بیا یه سناریوی درست کن با صدای خود همکارا اجرا کن.
محسن یه کار با کلام انتخاب کن پخش بکنیم، یه خورده حال هوامون عوض شه بعد برگردیم بده.
کار توی انتخابم بهنام بانی رو.
توی انتخابم بهنام بانی.
دوست دارم، دوست
آره، آره،
دارم.
آره بریم. بچه‌ها بزنید.
یه جوری جورم با دلت دیگه منو تو نداره، همش هوا تو میکنه این دلی که بیقراره. بخند عزیزم تو فقط آخه زندگی باره، خودم کنارت میمونم بی خیال کل دنیا، نه دیگه فکرشم نکن بیا تا بریم از اینجا، بریم یه جایی که فقط من و تو باشیم و دریا. دوست دارم، دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم. دوست دارم، دوست دارم، تموم دنیا هم بیام توی انتخابم، آره توی انتخابم. خودتو نگیری واسم و یه کاری نکنی برم و چشات میگیره آدم و تا حالا اینجوری نبودم، تو که جان داری رو گونت شدم عاشق و دیوونت، قلبم دیگه شده خونت، شدی همه ی وجودم. دوست دارم، دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم. دوست دارم، دوست دارم، تموم دنیا هم بیان توی انتخابم، آره توی انتخابم. دوست دارم، دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم. دوست دارم، دوست دارم، تموم دنیا هم بیان توی انتخابم، آره توی انتخابم. دوست دارم، دوست دارم.
وقتتون بخیر، به ما خیلی داره خوش میگذره در برنامه آوای تلاش همراه با محسن محمدقلی که خیلی حرفای خوبی داریم با هم میزنیم. محسن بریم سراغ بازیگری. چی شد که تو کار بازیگری رو انجام دادی؟
من تو همون برهه دهه دیگه تقریبا 80 و اینا بود، نزدیک های عید نوروز بود، به من زنگ زدن از شبکه 2 که یه فیلمی قراره برای ماه محرم پخش بشه به نام یاسهای کوچک. اون موقع سوال میکردم خب چرا اینا به محسن رمضانی زنگ نزدن؟
چون محسن هم مثلا رنگ خدا رو بازی کرده بود و کلی هم
آره آره تهران که رفتم اون موقع لوکیشن برنامه توی سرچشمه بود، کارگردانش آقای حمید بهمنی بود. اون موقع گفتم خب بازیگرها کیان، بریم ببینیم چجوریه. بعد رفتیم، آقای جهانبخش سلطانی بودن اون موقع، آقای پیام مهرنوش نامی بود، خانم توران قادری بودن. فیلم رو برای من توضیح دادن که چیه، به چه شکله، تو این فیلم هم دیالوگ داری هم مداح این فیلم هستی. یه داستانی بود که اینها میخواستن یک هیئت،
یه سری بچه مثلا نوجوان،
آره میخواستن هیئت تشکیل بدن، با یک مشکلاتی روبرو میشدن پولی جمع کردن، در چیز پولشون گم شد، حالا دنبال مداح میگشتن، بعد با من صحبت کردن و اینا. خلاصه یه عده آدمای حالا مسنی هم در کنار اینها با اینا رو مشاوره میدادن، همکاری میکردن و در هیئت اینا میومدن. از شبکه دو پخش شد توی چندین سال متوالی.
آره.
حتی من یادم دو سه سال پیشم توی آی فیلم پخشش کردن. گفتن این تیتراژش هم باید بخونی.
اوه، یعنی هم تیتراژش رو خوندی هم بازی کردی؟
آره، هم تیتراژش رو خوندم هم بازی کردم. این تیتراژ تقریبا آهنگ رنگ قدیمی داشت، لای لای لا لای 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 لا لای لای،
برگرفته از نوهای قدیمی.
آره، برگرفته از نوهای قدیمی بود.
و تو دیالوگاتو مثلا چجوری چیز میکردیم؟ مثلا به خط بریل مینوشتیم؟
نه نه، کاملا حفظ میکردم.
یا اصلا کاملا این دیالوگ مثلا موقعیتو به تو میگفتن، تو مثلا بداهه میرفتیم؟
نه نه نه، این اونو با هم اول تمرین میکردیم بعد میرفتیم ضبط. حتی مسیرم به هم نشون میدادن که از اینجا مستقیم بیا، قشنگ برس به فلان جا، همینجا وایسا.
حالا من همیشه این پیشنهادو میدادم که آقا توی الان دیگه خیلی کمتر اتفاق میفته که آقا توی سریال ها و توی فیلم های سینمایی علاوه بر حالا داستان اصلی، نقش های فرعی داستان رو طوری بنویسید که یک شخص نابینا حضور داشته باشه، که به این طریق بتونیم حالا ضمن اون سریال یک کمی هم حالا نحوه زندگی نابینایان رو معرفی کنیم.
ولی من اشکان تو این قضیه برخلاف تو فکر میکنم یه جاهایی، به خاطر اینکه ما خیلی از معلولین رو تو نقش های خاص میبینیم و خب چرا مثلا یک، حالا توی عرصه رادیو تلویزیون میدم، چرا مثلا برنامه های مخصوص معلولین رو فقط میدن یک نابینا اجرا کنه؟ خب چرا یه سری برنامه های مثلا مناسبه؟ آره این بده. یا مثلا بعضن دیده شده که فقط توی فیلم توی معلولی رو توی ویلچر نشون میدن و فلان و اینو. خب چرا همون ویلچری رو نمیارن توی برنامه مجریگری بکنه؟ توی برنامه مناسبتی بگن
که اینو همونش هم نداریم، مثلا تک صحنه مثلا یه معلول رو ویلچر نشون میدن، در حالی که به نظرم میتونن خیلی استفاده مثلا بهتری بکنن.
میدونیم مثلا ما دو دسته آدمو داریم، یه عده آدم داریم که یک نابینا رو به لحاظ مذهبی با توجه به تعصبات مذهبی آدمای خیلی خاص و عاری از هر گونه گناه و عاری از هر گونه معصیت و حالا اینها پیش خدا اینجوریان و معصومن میبینیم. یه دسته از آدمای دیگه هم هستن که به یک نابینا به طرز بدی نگاه میکنن، مثلا ناتوان و اینو باید قضا تو دهنش بذاریم و یعنی ما دسته از آدما رو نداریم که به یک فرد نابینا آره که به آدمی نرمال فکر کنن. میدونی این دو دستگی هم به وجود اومده در بین
آره.
مردم.
تو در عرصه بازیگری دیگه همین یه دونه فیلمو فقط داشتی؟
نه نه، بعدش سال 82 یا 3 بود یه فیلمی با همکاری شبکه یک سیما و شبکه سیمای مراکز مثلا قزوین، یه فیلم مستندی بود به نام ریسمان که توی شمال ضبط شد. من بودم، آقای فراهانی بود، منم اونجا نقش عجیب غریبی داشتم و من خودم از اون فیلمش خیلی راضی نبودم. مثلا با داستان یک بازیگری بودش که اون موقع یه خانم بود به نام سایان فرخی نامی بود، با دختری بود که این بیماری سر داشت.
خب
بعد دکترها جوابش کرده بودن و فلان و اینا، بعد من یه نخی رو به من دادن، گفتن اینو مثلا آموزو کن. بعد برادرش گفتم اینو ببر امامزاده، مثلا خب یه امامزاده اینو چیز کردن و یه چیز عجیب یعنی تقریبا یه جورایی کپی برداری از فیلم رنگ خدا بود، یه جورایی من احساس کردم و من به ناچار اینو بازی کردم و تیتراژش هم اتفاقا خوندم. سال 86 بود، یه فراخوانی دادن که توی مجتمع بود. سال 84 فارغ التحصیل شدم دیگه.
آره.
ولی من به لحاظ اینکه دانشجو بودم یه همکاریای جزئی هم یه وقتایی می‌کردم. اینا من زنگ زدن گفتن آقا از یه سری از نابیناها قرار تست دوبله بشه. بعد خوب. گفتن که خب بیایم کجا دوبله تست بدیم، بیایید فلانجا. آقای مدقالچی بودش و آقای محمد گلارا بود، یه تهیه کننده بود آقای مصطفوی، این کار رو ترتیب داده بود که یه دزما
مصطفوی که تو جامعه نابینا هستش آره
کمبینا بود، موقع بازی‌های کامپیوتری سری چیزا رو مناسب سازی می‌کرد برای نابینا. ما اومدیم و خلاصه تست دوبله دادیم، آقای مدقالچی آقای گلارا هم از ما تست می‌گرفتن، گفتن آقا تو چی بلدی اجرا کنی فلان و اینا. حالا تو این فراخوان نزدیک 40 50 نفر شرکت کردن که 4 نفرمون مورد قبول در واقع شد. آره آره تو این تست قبول شدیم و همونم گفتیم خب یه تجربه خیلی عجیبیه، میخوام ببینم این چی. اولش واقعیتش اعتقادی به این قضیه نداشتم و خیلی در واقع اعتقادی به دوبله نداشتم، چون میگفتم خب چون متکی به دیدن هست دوبله خیلی به درد بچهای نابینا نمیخوره. ولی این کارو شروع کردم که بگم نه همچین چیزی هم نیست، چون به لحاظ اینکه خب اشکان میدونی بچه‌ها وقتی فیلمی رو نگاه میکنن بیشتر از اینکه فیلمو ببینن به صدای فیلم بیشتر بله. دقت میکنن، به دوبلورا
بله بله،
به دیالوگ ها دقت میکنن. و روی این حساب ما رفتیم و یه قسمت هایی از فیلم شرک رو تمرین کردیم همزمان. من یه توضیح بدم برای خب یه مقداری از شنونده‌های ما قطعا افراد بینا هم هستن که برای تو سوال باشه که چجوری نابینا میتونه آره بله. نابینا میتونه دوبله کنه. ما رفتیم چطور یعنی ترجمه اون فیلم شرک به زبان انگلیسی هم خود بچه های نابینا انجام داده بودن. بعد ما رفتیم همزمان تمرین میکردیم و روی خط بریل میخوندیم، همزمان که صدا پخش میشد ما میرفتیم، همزمان که صدا قطع میشد باید قطع میکردیم. یعنی دیالوگا ما یه جایی تقریبا انگلیسی هم تقریبا دیگه داشتیم حفظ میشدیم کجا باید چیز بکنیم و اینا. همزمان هدفون تو گوشم اول باید دو سه بار گوش میدادیم تا قشنگ سینک میشد، میرفتیم زل.
تو اصلا کدوم کاراکتر رو؟
او خره رو توی یکی از انیمیشن شرک.
بعد صداش چجوری بود؟
گفتم هی بی خیال شرک، تو من داری نقشه میخوای چی کار؟ من بودم، خانم حسینی بود، سهیلا حسینی بود، آقای امیر سلامی بود، آقای عبدالله دادخواه بود. دوبله خیلی خوبم از آب در اومد، توی سری از جشنواره‌های خارجی خیلی خوب گرفت، حتی اخبار شبانگاهی شبکه 3 اومد چیز کرد. بعدش دیگه بچه‌ها راه پیدا کردن به برنامه‌های نمایشی رادیویی، رادیو نمایش هم توی کاری از نابینایان ضبط کرد به نام نوازنده ساکسیفون.
ولی فکر کنم خیلی جدی گرفته نشد این عرصه، یعنی خود ببین بچه‌ها احتمالاً خیلی
ببین
پشتشون
یکی این که نه یکی این که سازمان‌ها نمی‌خواستند در واقع باور داشته باشن. ببین ما در واقع لفظاً و کلاماً شعارشو میدادن که آره شما توانمندین، ولی در عمل واقعاً سازمان‌هایی نبودن که حمایت کنن. یعنی
مشکل الان ما هم داشتیم و هنوزم داریم بعضی جاها تو رادیو که دقیقاً همونجوری تو میگی.
آره ببین به واسطه این که میگن چون نمیبینیم پس بنابراین نمیتونیم.
خیلی خب یه کار دیگه هم انتخاب کن، پخش بکنیم بعد برگردیم فضامون رو عوض کنیم.
کار شاد باشه یا غمگین،
هر چی دوست داریم.
ساده نبود از حمید حامی.
ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود کوچه تو از زمان، ساده نبود قصه بی تو بودن، ساده نبود هم شب گریه ما، چه ساده دل عاشقونه خوندم، چه بی بهونه رفتی، ناباورانه موندم که بی نشونه رفتی، بی نشونه رفتی، من بی تو با تو تنها، از تو چی مونده بر جا،
I'm
وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا، همچنان محسن محمد قولی با ما هستش. محسن، یه نمایش هم ما با هم بازی کردیم، یادته تو مدرسه؟
آره آره، خیلی خوب بود. دقیقاً
چی بود موضوعیت بگی؟
یه موضوعی دقیقاً
برگرد آهنگری بود.
آره،
خانومش در واقع نزدیک به دنیا آوردن فرزندش بود و یه پیغامی داده بود که مثلا من درد دارم و اینها، بیا به دادم برس اینا. بعد قطع میشه، بعد هی میخواد مثلا چیز کنه. آره اینجوری بود.
آره فکر کنم
یه دفعه مثلا تلفن‌ها خط
رو خط میشد فلان و اینا. آره آره آره،
بند خدایی میخواست چیز بکنه. بعد تو نقش کیو بازی میکرد؟ نقش خانم رو بود.
من نقش اون خانم رو بازی میکردم. گفتم نخیر، شما به زایشگاه تماس گرفتین. یه چیزی بود.
تو به درست لطمه وارد نمیشد؟ مثلا یه ماه از مدرسه دور میبودی یا مثلا تایمی که میرفتی برای آموزش و اینا؟
من سعی میکردم تایمامو سعی کنم پنجشنبه جمعه ها چیز بکنم، ولی اینکه بگم به درسم لطمه وارد نمیشد دروغ میگم، ولی نمیذاشتم اینقدر شدید باشه که اذیت بشم.
تو وارد دانشگاه شدی؟
بله.
چه رشته ای؟
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی بود.
بله. کجا خوندی؟
دانشگاه آزاد تاکستان.
بله. و مشغول به کار شدی؟ الان کجا؟
بله، الان من توی کانون معلولین توانای استان قزوین، که یه کانون کامل، اصلا به نظر من یه آیتم باید راجب کانون توانا اصلا ما باید داشته باشیم.
آره
و
خیلی هم چون خوب دارن کار میکنن
و خیلی مؤسسه پویایی هست. من به عنوان مشاور مشاور فرهنگی کانون معلولین توانا هستم و مسئول دفتر مدیر عامل.
خب خیلی هم عالیه. و محسن به تازگی ازدواج کرده، درسته؟
بله.
در مورد زندگی مشترکت هم توضیح بده.
والا خب زندگی مشترک خب خوبه و ما در واقع نحوه آشناییمون با همسرم توسط یک معرف بود که خانواده ها با هم صحبت کردن و
همسرتون هم به نوعی از همنوعان خودمون هستن، درسته؟
بله.
الان اینجا حضورم دارن، داخل اتاق فرمان نشستن.
بله.
سرکار خانم فریبا سوری، همسر محسن عزیز. چند تا کار باید با هم بکنیم؟
بله.
یکی اون استنداپ کمدی که قولشو داده بودیم.
بله.
و یکی هم با زحمت مهرداد عزیز دوست داشتنی یه دونه یه تک صدا بردارمون میخواییم بریم یه بخش موسیقی هم با محسن بگیریم. اول استنداپ کمدی رو بریم، بعد دیگه برای اواخر برنامه بریم موسیقی رو بگیریم.
من یادمه که اون موقعی که حالا نوار گوش میدادم،
نوار کاست،
آره نوار کاست. بله. نوار وقتی جمع میکرد یا تاپ برمیداشت، به اصطلاح دوستان صدا برنامه ریورس میشد.
بله.
این من خیلی دوست داشتم این قضیه رو. نوارای درسیمون ریورس میشم، گفتم نوارا رو مجبور بودی با یه چسبی چیزی بچسبونید قابشو که این اتفاق پیش نیاد، ولی باز مثلا صدای پارازیت رادیو میداد.
آره.
پارازیت که بالا پایین یه همچین چیزی بود.
چقدر صدا شبیه که خواننده ها بود.
آره.
حالا اسمم
من اون موقع مثلا یه بار یه برنامه رو اجرا با فریبرز گلبن دعوت کرده بود. یه برنامه منو به نام جمعه خوب من. اینا نواراشون خب به صورت ریل هی داره نوارا رو عقب جلو میکنه، نگاه من خیلی خوشم میومد. گفتم خب حالا نمیشه اینو برعکسش کنید؟
برعکسش چجوری میشد؟
بیا ساقی آن مرکر. من اجرا میگردم، بعد مثلا اومدم روی سری از آهنگای خاص این کار رو کردم. مثلا گفتم نبستم بکستل، نبسته کس به من دل، چو تخت پا وار بر موج، رها 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 من ز من هر آن کیون گوی چه دل بدیر. یه چیزی اجرا میکنم، خیلی خوب بود.
یه کار معروف دیگه هم داره محسن، جابجایی موج رادیو و پارازیت هایی که به گوش میرسه.
آره من تا قسمت های قابل پخش رو و اذا قرئ القرآن فاستمعوا به رادیو معرف و برنامه زمزمه کام گوش میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که نماز و روزه های همه مؤمنین و مؤمنات مورد قبول واقع بشه. پرسیدن که سوال نشوش با رادیو پیام در خدمتتون هستیم.
انگوش همه نشون میدن منو و پیشونه قلبم خوب زدی بادی.
بریم برای موسیقی. خب یه چیزی الان پخش بکنیم، تو این فاصله ما هم جا به جا میشیم، میریم به در واقع یکی دیگر از استدیوهای این مجموعه، اونجا میتونیم با محسن حتی در واقع کار نوازندگی محسن و خوانندگی محسن رو هم نوبر کنیم.
با اون نگاه گیرات خودتو جا دادی تو قلبم، نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم. خدا میدونه من دیوونه، دلم آروم نمیشه نبینم چه لحظه. آره این حال خوبم به همه دنیا میرسه. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل تو. چی کار کردی آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. پیشم بمونم رو کمون با دل و جون دوست دارم، خوشم با حد دلم میخواد سر روی زانوت بذارم. بیقرارتم خودم تکی حرف دلم و بگم به کی که عاشق شدم و کشتی من و تو یکی. عاشقم کردی حال دل و بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده.
ما اومدیم جایی که یک دستگاه پیانو هستش و مهرداد و محسن عزیز دارن هماهنگی ها رو انجام میدن که ما بتونیم زنده در خدمت محسن باشیم، هم برامون نوازندگی کنه هم بخونه. محسن خوبه اوضاع؟
خدا رو شکر خوبه.
بریم برای یه کار طوفانی؟
بله در خب. خدمت
حالا من از این فرصت استفاده کنم بگم که میخواییم یه قولی از محسن بگیریم که انشالله در آینده نزدیک بتونیم یک تیتراژ با کلام خیلی خوب در واقع محسن کمک بکنه ما تولید کنیم برای برنامه آوای تلاش. چطوره محسن؟
خیلی عالیه، من به شدت استقبال میکنم.
خیلی خوبه. پس دیگه الان خانم عباسی، خانم ناظران و بچه های سوینا آماده باشیم برای اینکه دیگه بریم برای ضبط یه تیتراژ خوب در روزهای آینده از محسن محمد قلی برای حالا هم آوای تلاش و حالا برنامه مختلف رادیو سوینا. خب بریم محسن جان، ما آماده ایم. از این لحظه دیگه فضا رو بسپاریم به شما و ببینیم که برای ما چه خواهی زد و چه خواهی خون.
مرسی.
همه زندگیمو به پات ریختم، مگه میشه قلبت ازم سیر شه؟ تو هم با من و عشق همراه شو، زمانو نگهدار نزار دیر شه. همه زندگیمو به پات ریختم، مگه میشه قلبت ازن سیر شه؟ تو هم با من و عشق همراه شو، زمانو نگهدار نزار دیر شه. همه زندگیمو به پات ریختم، شاید بغض تنهایمون وار بشه. به حرفام یکم بیشتر فکر کن، شاید تو دلت عشق پیدا بشه. بگو بر میگردی پیشم، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی. بگو بر میگردی پیشم، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی. زمین و زمانو به هم میزنم، نمیذارم اینقدر آسون بری. میدونم برای تو هم ساده نیست، نمیتونی مثل یه مهمون بری، نمیتونی مثل یه مهمون بری. نمیتونم از فکر تو دور شم، دلم شور آینده رو میزنه. میدونم یکم سخت باور کنی، ولی من هنوزم دلم روشنه. بگو بر میگردی پیشم، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی. بگو بر میگردی پیشم، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی.
باریکلا محسن، خیلی خوب، خیلی خوب. من خودم براش دست میزنم. محسن خیلی عالی، عالی واقعا. چه کردی تو؟
زنده باشی بزرگواری، نظر لطف بدید.
خواهش میکنم. الان یه صدایی اینجا اومد، من پشت صحنه میخوام برای دوستان توضیح بدم. یه صدایی اومد که ما مجبور شدیم این بخش رو دوباره از اول بگیم. محسن صدای چی بود؟
صدای دلر بود.
چی میگفت؟
داشتن چیزی رو سوراخ میکردن.
الان دوباره اومد.
اومد.
چی میگفت محسن؟ خیلی عالی. من یه نکته بگم اول، تشکر میکنم از آقا مهرداد عزیز و محسن محمدقلی گرامی که چند تا کار تکنوازی پیانو محسن ضبط کرده که ما بتونیم تو برنامه هامون حالا در جاهای مختلفی که فواصل مختلف موسیقی بتونیم استفاده کنیم. محسن جان ممنونم به خاطر این لطفی که داشتی به رادیو سوینا و به برنامه های ما. محسن چطور بود گفتگو امروز؟
خیلی خوب بود، امیدوارم که بازخورد خوبی هم از طرف شنونده های عزیز داشته باشیم.
انشالله برات آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشیم،
ممنون. آماده باشیم رفت رفته ازت خدافظی بکنیم.
زنده باشیم،
بریم برای پایان برنامه. ممنونم ازت محسن جان.
مرسی، متشکرم. خدا زنده باشیم.
با محسن محمدقلی خدافظی میکنیم. منم میخوام از شما مخاطبان عزیز رادیو سوینا خدافظی کنم و برنامه آوای تلاش رو به اتمام برسونم. حتما در هفته‌های آینده با ما همراه باشید. سعی میکنیم گفتگوهای جذابی رو تقدیمتون بکنیم در برنامه آوای تلاش. اینم از تیتراژ پایانی برنامه‌مون. امیدوارم که بعد از صحبت‌های من بشنویدش و بپسندید. هر جا هستید خوب باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ایام به کام، وقت به خیر، خدا نگهدار.
بی خوابی میزند بر سر من، چند شب از آرام ندارم. چند روز است که به دنبال تو هم، کاش شب چشم به روی هم بذارم. میارزد به تمام زندگی داشتنت ای خود ماندن. سمتت آمدم بر به نگاهت، منو سمت تو کشاندن. تو نشانم بده تا با همه دنیا به جنگم. حیف از اینه که نباشد که بگیرم همه آرامش ما را. حیف از اینه که نباشد ببرد صبر و قرار. Thank you.